بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما تصرف القابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خیار المغبون به. بحث ما این بود که از مسکتات خیار غبن یکی هم تصرفات مخرجه توسط مغبونه، ولو قبل العلم بالغبن. یعنی اگر مغبون خونهی چه خریده فروخته باشد، خونهی چه خریده وقف کرده باشد، عبدی چه خریده آزاد کرده باشد، کنیزی چه خریده ام ولد شده باشد، همه اینها چه مخرجه از ملکیت باشه، چه عبارت اولم این بود، چه عبارت دقیق تر تصرفاتی که یمتن رد العین، تصرفاتی که در اون تصرفات نمیتونه مغبون عینو برگردونه به طرف بده. در این نوع تصرفات مشهور قائل بودن بر این که خیار غبن ساقط میشه، مغبون دیگه نمیتونه از خیار غبنش استفاده کنه. من دیروزم توضیح دادم این با این مبنا سازگاره که خیار رو حق استرداد العین و حق رد العین بدانیم. تو عین طرف رو برگردون، عین خودت رو استرداد کن. اگر متعلق خیار رو عین بدانیم، این مقاله مشهور درست در میاد. به همین خاطر شیخ قبول نکرد، فرمود که ما خیار غبن رو برای مغبون میدهیم ولو این نوع تصرفات هم بکند، نهایتش این میشه چه قیمتشو میده، بدلشو میده، مثلشو میده. به همین خاطر مغبون خیار دارد قبل العلم بالقبل مطلقا. این حرف شیخ بود. اما مشهور میگفتن نه، در این دو تصرفات خیار نداره. الان تمام شد. تا اینجا بحث ما روی این محور بود که تصرف رو مغبون انجام داده، اما اگر تصرف رو غابن انجام داده، یعنی مثلا اینطوری مثال بزنیم، من ارزون خریده بودم، این ماشین رو ارزون خریده بودم، فرش رو ارزون خریده بودم، مشتری غابن بوده، نه مشتری مغبون، بایه مغبونه. فرش چه خریدم؟ فرش رو هدیه دادم، من غابن. فرش چه خریدم؟ دوباره فروختم، من غابن. آیا اون بایه میتونه چه مغبون هست معامل رو فسخ کنه؟ بایه چه تصرف نکرده، مغبون تصرف کرده. مشتری تصرف کرده، مشتری چه غابنه، بایه چه تصرف نکرده. ایشون میگه بله، اینجا برای حتی با مبنای این که خیار غبن رو متعلقش رو عین بدونیم، نه عقد بازم عیبی نداره، چون برای فاسخ فسخ کننده اونو ما قائلیم. فسخ کننده بتواند عینو بدهد، عینو برگردوند. فسخ کننده هم مغبونه، مغبون تصرف نکرده. چه تصرفات غابن هیچ مشکلی برای اعمال خیار برای مغبون پیدا نمی کنه، میتونه خیار غبن رو چیکار کنه؟ اعمال کنه. پس اصل مسئله اینه. اون بحثی که مشهور با شیخ انصاری اختلاف داشتن در جایی بود که مغبون تصرف کرده، اما اگر غابن تصرف کرده نه. خب این اصل بحث. بعد شیخ میاد تصرفات غابن رو تقسیم میکنه. یه وقت تصرف غابن تصرف به شکل ناقل لازمه. یعنی مثالی که من زدم، فرش و ارزون خریده، غابن رو مشتری فرض کنیم، و این فرش چه ارزون خریده دوباره فروخته به کس دیگری، خب به ناقل لازم. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه، ناقل غیر لازم فروخته، لاچن با خیار فروخته، هنوز حق خیارش هست، یا هدیه داده، هدیه به ارهامم نداده چه لازم باشه، به شکل عقد جایزه. بس یه وقت غابن تصرفاتش به شکل لازمه، یه وقت تصرفاتش به شکل جایزه. من در بی مثال زدم، بی خیاری، بی غیر خیاری. هبه هم میشه مثال زد برای تصرفات غیر لازم. برای تصرفات لازم مثلا مثال میشه زد اتق، چون بحث ما فقط ناقل نیست، ناقل رو از باب مثال گفتم، بحث ما این است نتونه اینو برگردونه. اتق کرده، آزاد کرده، برده رو ارزون خریده، بعد از ارزون خریدن آزاد کرده، خب این تصرفاتی است لازم، به این معنا چه دیگه نمیتونه ممتنع برگرده به طرف بده. اینم این. پس بعضی وقتا تصرفات ناقله، بعضی وقتا تصرفات غیر ناقله، بعضی وقتا مانع ایجاد شده، مثلا ام ولد شده، چنیز را آورده خونه، از ملکیت خودش خارج نکرده، مثل هبه دادن و بی اینها نیست، اما این تصرف نوعی از تصرفات است که یه مانع هست برای برگردوندن. چنیز ام ولد شده، ولو چنیز رو ارزون خریده، اما الان ام ولده، نمیتونه برگردونه. در این نوع تصرفات، اقسام تصرفات که بعضی هاشون رو توضیح دادیم، اگر مغبون معامله رو فسخ کنه چه اتفاق میفته؟ یکی یکی باید محاسبه کنیم. اول، اگر تصرفات ناقله بود، یعنی مشتری ارزون خریده بعد فروخته، الان اون مغبون که بایه هست، مغبون اومده معامله رو فسخ کرده، خب گفتیم مغبون میتونه فسخ کنه، به تصرف غابن اینجا هیچ نقشی نداره، اما فسخ کرد، از حالا فسخ شد یا از حین عقد اولی فسخ شد، یعنی این معامله دوم کرد آخه، این که خریده بود دوباره فروخته، الان فرش موجود نیست، اگر بگیم از اول فسخ شده، خب از اول فسخ میشه، این بیع دومم باطل میشه خود به خود، فرشو این غابن میده به مغبون، سمنشو میگیره، اون غابن که فرشو دوباره فروخته بود خود به خود منفسخ میشه. این یک فرض دیگری نشه، نه، من حین عقد منفسخ نمیشه، از حالا منفسخ میشه، بازم منفسخ میشه اون عقد دوم، ولیکن از حالا چه فسخ کرد، مغبون چه فسخ کرد، از حالا ثمرش اینه که در اینجا اگر نماعاتی از اون عقد دوم تا این فسخ هست، این نماعات مال مشتری جدیده، مثلا اگر گوسفند بود، گوسفند و ارزون فروخته بود، این گوسفند و چه ارزون فروخته بود، مشتری چه غابنه، دوباره گوسفند و فروخت به کس دیگری، به یه مشتری جدید، در بین این عقد ثانی و اون فسخی که مغبون میکنه، این گوسفند بره زاییده، این بره مال چیه؟ آیا بره مال مشتری جدیده؟ اگر بجیم از حالا فسخ شد، اگر بجیم نه، از اول عقدی که با غابن با مغبون کرده، یعنی در اون عقد اول، از اون حین عقد اول فسخ شد، این بره مال اون صاحب مال بایع اولیست. پس انفساخ عقد دوم من حین الفسخ او من حین العقد، من حین عقد اولی، این دو صورت. صورت سوم میگیم مثلا منفسخ نمیشه. اون مشتری چه ارزون خریده بود، آیا این عقد دوم رو در ملک خودش انجام داده یا فضولی انجام داده؟ در ملک خودش انجام داده، چون خیار بعد فرض صحت العقده، چون عقد صحیح بوده پس در ملک خودش انجام داده. اون گوسفند رو چه فروخته به اون مشتری دوم، بیع صحیحی بوده، چرا باطل بشه؟ منفسخ هم نمیشه. این فرد که فسخ کرد مقبول خیار قبل داره، عیبی نداره فسخ کنه. خیار قبلش فسخ شد ولیکن این گوسفند رو بر نمیگردونم به اون طرف، قیمت گوسفند رو باید بده. پس سه تا مبنا شد، در دو تا مبنا عقد دوم منفسخ میشه، در یه مبنا عقد دوم منفسخ نمیشه. انگار تلف شده گوسفند، این مغبون خیار قبلش رو اعمال کرد، دیگه غابن نمیتونه گوسفند رو بده، سمن رو بگیره. غابن قیمت گوسفند رو به طرف میده، اونم سمن رو میده. این ستا وجه در این نقل لازم هست. پس اگر غابن تصرفی کرده چه تصرف لازم، مثالش بی شد، وقف هم اینطوریه. یعنی تصرف لازم معناش فقط این نیست نقل ملکیت کرده، ممکنه فک ملکیت کرده، ممکنه طوری شده چه دیگه نمیتونه برگردونه به طرف. این تصرفات چه دیگه یمتن ردها، گفتیم این نوع تصرفات برای مغبون هیچ اثری نداره، مغبون میتونه اعمال خیار کنه. اما اگر اعمال خیار کرد چه اتفاق میفته؟ سه تا وجه گفتیم، دو تا وجهش مشترکه در یک بحث، اونم این که عقد دوم منفسخ میشه، چه بی باشه، حتی ایگا باشه، اتق باطل میشه، وقف باطل میشه، اون عقد دوم، ایگا دوم، اون تصرف دوم باطل میشه. اما باطل میشه من حین الفسخ یا من حین العقد، این گفتیم اختلافه. وجه سوم هم این است، نه اون عقد دوم صحیح هست و جای خودش هیچ اون خراب نمیشه، منفسخ نمیشه، فقط این فرد غابن به ذمه‌اش میاد قیمت اون یا مثل اون. این بحث ابتدای ما بود که ستاوت بود و ستاوت رو من طوری بیان کردم که عدلش هم داخلش بود. در متن یه مقدار زیاد توضیح میدم. خب بخونیم. میفرماید اما تصرف غابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خیار المغبون به. ظاهر این است که، یعنی ما ادله رو بررسی کنیم، ادله لا ضرر رو، شرط ضمنی رو، همه این ادله اینجا احیا هست، یعنی ظاهر به این معنا، ظاهر این است که اینجا وجهی نداریم برای سقوط خیار مغبون با این تصرف غابن. در بحث قبلی یه وجهی درست کرده بودیم، میگفتیم خیار استرداد العین، رد العین، این مغبون هم چه نمیتونه این کارا رو بکنه. اینجا نه، چون فرض این است که مغبون تصرف نکرده پس مغبون میتونه، غابن تصرف کرده پس وجهی نداره بیاییم بگیم که این ساقطه. و هینیزن در این هنگام که خیار ساقط نیست، مغبون خیار خودش رو انجام میده. فإن فسخ و وجد العین خارجتا عن ملکه، اگر مغبون فسخ کرد اما عین رو یافت در حالی که از ملک خارج شده بود، ملک غابن خارج شده بود، غابن فروخته بود، غابن وقف کرده بود، غابن هدیه داده بود، البته لزومن به شکل لازم خارج شده بود، چون امروز لازم رو خوندیم، جایز رو نه. مثلا بالعتق او الوقف او البیع لازم، مثلا با این ستا مثالی که این ستا رو هم توضیح دادم. خب اینجا ففی تسلطهی علا ابطال ذالک منهینها، آیا این مغبون مسلط میشه بر این که این اینها رو باطل کنه، یعنی این تصرفات رو باطل کنه، منهینها از هین اون تصرفات، یعنی انگار این تصرفات اصلا نیستن، انگار وقف نشده، انگار هدیه نشده، بی نشده، اینا رو باطل میکنه، منهین اون تصرفات، او من اصلها، یا نه ببخشید، منهینها باید منهینهی بود، منهین الفسخ، چون اون یکی رو میاره بعدش، آیا از این مسلط میشه این تصرفات رو باطل کنه از هین این فسخ، او من هین اصلها، یا نه از اصلش باطل میکنه. این چه توضیح دادم برای این بود. مثال بزنیم، اینجاش کار این مغبون شبیه مرتهنه، شبیه شفیعه. یعنی چه شبیه مرتهنه، شبیه شفیعه؟ ببینید، میدونید چه، یکی از ابواب فقه کتاب و رهنه. وقتی مالی وقف رهن شد، راهن نمیتونه تصرف کنه، محجور است راهن تا فتش رهن کنه. این اومد تصرف کرد، خونه رو رهن کسی داده بود، یعنی در رهن بود، خونه رهن بانک بود، وام گرفته بود، خونه رو در رهن قرار داده بود، در این حال برد خونه رو فروخت. خب این چه فروخت خونه رو، این حق غیر هست، آخه حق بانک در این خونه است. خب بانک اگر اجازه نداد ابطال کردین بیرو، از اصل باطل میشه دیگه، یعنی از حالا باطل نمیشه. اون بیعی که بدون اجازه بانک انجام داده کلش باطل میشه. پس این مثال میشه چل مرتهن برای اصله ها. و شفی در حق و شفه چجوریه؟ ببینید، شفه در جایس شریک باشند دو نفر، مشاعن یک باقی رو با هم خریدن، الان شریکش فروخته سهم خودش رو، اون طرف مقابل میتونه از حق شفعه خودش استفاده کنه و معامله شریک رو باطل کنه. خب باطل کنه از حالا اخستو به شفعه، یا باطل کنه از اول انگار نبوده. اینجا دوتا نظریه است. به همین خاطر در شرح این قسمت مکاسبم بعضی از حاشیه ها نوشتن که مثلا حاشیه شهیدی ظاهرن نوشته المرتهن مربوط به من اصله هاست و الشفی مربوط به اون منهینه هاست. اما مثل حاشیه که در ارشاد و طالب مرحوم تبریزی نوشته، این دوتا رو برای من اصله ها مثال زده. خب پس آیا این مغبون مسلط است بر باطل کردن تصرف از اول یا از حین فسخ؟ او رجوعه الی البدل، یا نه این مغبون رجوع باید بکنه به بدل، نمیتونه اون عقد ثانی رو باطل کنه. وجوه سه تا وجه است. مرحوم شیخ اینجا باید خوب تنظیم میکرد این ستا وچ رو، این گونه تنظیم کرده، به نظر من سلیقه خوبی اعمال نشده، باید این گونه میگفت. این معامله غابن، این معامله غابن با فسخ مغبون، آیا این معامله غابن منفسخ میشود یا منفسخ نمیشود؟ اگر منفسخ میشود، من الاصل منفسخ میشود یا من الحین، یعنی من حین الفسخ منفسخ میشه؟ منفسخ هم نمی شود، چه همان گول سومه. ببینید این ترتیب منطقی پیدا کرد، منفسخ میشه، منفسخ نمیشه، منفسخ اگر میشه منهین العقد یا منهین الفسخ. خب الان برای این ستا وجه ادله شو میاره. من ببینید این ادله برای کدوم وجه هاست. من وقوع العقد فی متعلق حق الغیر، این پاراگراف برای این است، میخواد بگه چه حق هر دو باید رعایت بشه، هم حق مغبون هم حق غابن. اگر حق هر دو مراعات بشه منفسخ میشه، لاچه نمین الاست من هین الفسخ من وقوع العقد فی متعلق حق الغیر. عقد واقع شده در اونی چه متعلق حق غیره، یعنی این غابن چه فروخته، این فروشش در متعلق حق غیر بوده، چون اون مغبون درسته نمیدونست، ولیکن مغبون حقی داشت نسبت به این. این در این حال چه مغبون نسبت به این فرش حق داشت، این غابن فرشو فروخته. فإن حق المغبون ثابت به اصل المعاملت القبلیه، چون ما معتقدیم حق مغبون من حین العقد القبلیه هست، ولو نمیدونه، چون نمیدونه نمیتونه اعمال کنه، لاتن حقش از اصل معامله قبلی هست. و انما یظهر له به ظهور سبب، این حق برای این مغبون آشکار میشه با ظهور سبب، با ظهور قبل آشکار میشه، و الا از قبل واقعی شروع شده. پس فله الخیار فی استداد العین، پس این مغبون حق داره عینشو برگردونه، اذا ظهر السبب، وقتی قبلش آشکار شد. به مغبون نمیتونیم بگیم فرش تو نخواه، میگه خب من مغبون شدم، مغبون بایه هست دیگه در مثال من. و حیث وقل عقد فی ملک الغابن، از طرف دیگر هم غابن در ملک خودش فروخته بود، یعنی نمیتونیم بگیم از است باطل بوده، بله عقد متزلزلی بوده، فرش و ارزون خریده بود پس متزلزل بوده، در این حال چه عقد متزلزل بوده ملچ خودش بوده، غابن در ملچ خودش فروخته بوده. فلا و چل بطلانهی من رأسن، پس این چه بیاییم بجیم این عقد من رأسن باطل از است باطل، نه وچی نداریم، پس زم بین الحقین میکنیم، میگیم از حالا باطله، فرش رو برگردون از حالا. این در فرش شاید ثمره نداشته باشد، در مثل گوسفند ثمره داره، چه اگر از عقد ثانی تا حالا تا این فسخ بر رضاییده مال مشتری دومه. این وجه اول. وجه دوم، و من انه میگه وجه دوم این است، نه این عقد خودش اصلا متزلزل بوده از اول، چون متزلزل بوده این تزلزل این عقد اول عقد دوم رو هم متزلزل کرده از اول، پس این فسخ کنه عقد دومم باطل میشه از اصل، نه عقد دوم از حالا باطل میشه. و من ان وقوع العقد فی متعلق حق الغیر، این چه عقد واقع شده، منظور از عقد یعنی عقد دوم، این عقد دوم واقع شده در اونی که متعلق حق غیره، چون حق غیر یعنی مغبون حق داره نسبت به این فرش، این یوجب تزلزله من رأسن، این سبب میشه که این عقد از اول متزلزل باشه، حالا متزلزل نشد، از اول متزلزله. چما فی بیع الرهن، در بیع رهنم که مثال زدم همین نه بود. و مقتضا فسخ البیع الاول، از یه طرف دیگر این که مغبون فسخ میکنه از چه کسی فرششو میگیره؟ اگر از بجیم حالا فسخ شد، ملک مشتری دومه، پس باید از ملک مشتری دوم فرششو بگیره، با اینکه این عرف اینو مساعدت نمیکنه، این خیارشو اعمال میکنه از غابن میخواد فرششو بگیره، این غابن زمانی میتونه فرشو بده که این از اول باطل بشه، من اصل باطل بشه، و الا از حالا باطل بشه، این ملک مشتری دوم هست، فرشو چه غابن فروخته بود. میفرماید و مقتضا فسخ البیع الاول، این دلیل دوم است برای این چه از اصل باید باطل بشه این عقد دوم، مقتضای فسخ بیع اول این است تلق الملچه من المقابن، این مقبون ملچ از قابن بجیره، فرششو از اون مشتری خودش بجیره. الذی وقع البیع معه، اون قابنی که بی با او واقع شده، لا من المشتری الثانی. خب این باشه، لازمه این حرف این است انفسخ این عقد ثانی من اصلی، نه از حالا. اینم وجه دوم. وجه سوم این است که آقا شما عقد ثانی رو چرا متزلزل فچ میکنید؟ متزلزله چه من الاصل متزلزله، چه من حین فسخ متزلزله؟ نه، عقد ثانی صحیحا لازما واقع شده، چون قابن در ملک خودش فروخته. و من انه لا وجد التزلزل، برای تزلزل عقد ثانی هیچ وجهی نیست. چرا هیچ وجهی نیست؟ چون بعدن شما در جلد ششم خواهید خوند، آیا در زمان خیار، کسی که خیار نداره نمیتونه در اون منتقلان به منتقل اون چه به اون منتقلان الیه تصرف کنه؟ بله، شما خیار قبن دارید، شمای مقبون، فرش چه الان در ملک منه، من نمیتونم در فرشم تصرف کنم. بعدن خواهیم خوند از احکام خیارات، کسی چه خیار نداره، ذل خیار نیست، میتونه تصرف کنه. اینم تصرف کرده، فروخته، پس چه وقتی داره بیاییم عقدشو متزلزل کنیم؟ لان اما لان تصرف فی زمان خیار غیر المتصرف، تصرف کردن در زمانی که خیار برای غیر متصرفه. الان قابن تصرف میکنه، غیر متصرف قابنه، خیار برای غیر متصرفه، خیار برای مقبونه. این قابن متصرف که تصرف میکنه، تصرفش صحیح و لازمون، این تصرفش هم صحیحه، هم لزوم آوره، چما سیجی فی احکام الخیار. پس این آقای فاسخ چه مقبونه، نمیتونه دیگه فرششو بگیره، فرشش با تصرف لازم از منتقل شده از این قابن. فیسترد الفاسخ و البدله، پس فاسخ فقط میتونه بدلش رو بگیره. یا از این جهت که در احکام خیار خواهیم خوند، یا جهت دومی که اصلا ما این حرف رو قبول نداریم که از حین عقد تا ظهور قبن مقبون خیار قبن داره. شما با این مبنا حرف میزنید که از معامله شروع میشه خیار قبن، فقط نمیتونه اعمال کنه چون نمیدونه، میگه ما قبول نداریم. خیار قبن از ظهور قبن شروع میشه، پس این خیار قبن شرط شرعی است برای خیار، نه کاشف هست. خب اگر شرط شرعی است برای خیار، قابن چه تصرف کرده؟ زمانی که تو خیار نداشتی، زمانی که مقبون هنوز خیار نداشته، پس تصرفش لازم و صحیح. و اما لعدم تحقق الخیار قبل ظهور القبن، یا از این جهت است، البته دلیل دوم رو زیاد قبول نداریم ما، ولیکن ایشون میگه یا از اون جهت یا از این جهت. اما لعدم، اینجا مرحوم یزدی حاشیه داره، خوبه بخونی. و اما لعدم تحقق الخیار قبل ظهور القبن، یا اینکه بیاییم معتقد بشیم که نه، اصلا قبل از ظهور قبن خیار نداره مقبون، فعلا بالفعل خیار نداره، اون خیاری که علاوت هن یمنع من تصرف من علیه الخیار، خیارش بالفعل طوری باشد که منع کند تصرف کسی که بر علیه او خیار است، یعنی تصرفات قابن رو نمیتونه منع کنه چون بالفعل خیار نداره. چما هو ظاهر الجماعه هنا و فی خیار العیب، چنانچه ظاهر خیلی از فقها در این بحث خیار قبن و در خیار قبن همین هست، قبل از ظهور العیب، در خیار عیب هم قبل از ظهور العیب. اونا گفتن از عقد تا ظهور عیب تصرفات اون قابن، تصرفات اون طرف مقابل خیار دار در عیب، عیبی نداره، تصرفاتش نافذ است. فإن غیر واحدن، ببینید دقت کنید، اون اولی چی بود؟ اولی این بود که غیر ذوالخیار میتونه تصرف کنه، غیر ذوالخیار میتونه تصرف کنه. این خب از احکام خیار بعدم بحث خواهیم کرد، اما اختلافیه. ما معتقدیم میگه حتی کسانی که اون حکم معتقد نیستن میان میگن نه، در زمان خیار غیر ذوالخیار نمیتونه تصرف کنه، یا منع مطلق میکنن یا میگن یا مشکل بیاییم بجیم تصرف کنه. چرا مشکله؟ چون این تصرف تفویت حق ذوالخیاره، پس اینا معتقدن نمیشه، اون اولی رو قبول ندارن. ما با اولی اثبات کردیم، اینا اون اولی رو قبول ندارن. یا اشکال میکنن، میگه همین ها در اینجا گفتن عیبی نداره چون هنوز خیار نیومده. فإن غیر واحدین خیلی ها ممن منع من تصرف غیر ذوالخیار، از اون فقهایی که منع کردن که غیر ذوالخیار بیاد تصرف کنه بدون اذن ذوالخیار، او استشکال هیفی، یا منع نکردن اشکال کردن در تصرف، فیه یعنی در تصرف. این آدم ها چون اولی رو قبول نکردن که ما گفتیم حکم اولی این است غیر ذوالخیار میتونه تصرف کنه، گفتن نه نمیتونه یا مشکله. اینها همینجا حکم به لزوم العقود الواقعه قبل ظهور الغبن والعیب، اینا حکم کردن که اون عقودی که قبل از ظهور غبن است، قبل از ظهور عیب است، این عقود نافذه، لازمه. پس معلومه این با چه چیزی سازگاره؟ این با این حکم سازگاره چه بیاییم بجیم خیار غبن بعدم میاد، خیار عیب بعدم میاد. از عقد تا ظهور غبن، از عقد تا ظهور عیب خیاری نیست. به همین خاطر ولو گفتن غیر ذوالخیار نمیتونه تصرف کنه، اونجا اینجا گفتن میتونه، پس در این فضا هنوز غیر ذوالخیار نیست، چون طرف مقابلش خیار هنوز براش نیومده. خیار زمانی میاد که غبن ظاهر بشه، عیب ظاهر بشه. و ستتتی تتمت و نزالش فی احکام الخیار، در احکام خیار تتمه این میاد. خب این همش جایی بود که تصرف لازم بود، پس گفتیم سه تا وجه هست برای اگر غابن تصرف کنه. میگه و چزل حکم، این چزل حکم به کجا میخوره؟ این چزا یعنی سه وجه هست یا این وجه اخیری هست؟ در حاشیه ها هر دو رو نوشتن. فرض قبلی در تصرفات لازمه بود، یعنی فروخته بود، غابن فروخته بود. این فرضی نسته، نه غابن نفروخته، از ملچ خودش خارج نچرده، ولیکن مانع ایجاد شده. خب اینجا هم سه وجه هست یا اینجا وجه سوم اولاست، یعنی وجه سوم رو میخواد بجه، یعنی اینجا دیگه چنیز رو نمیتونه برگردونه بده به اون بایه، اینجا قیمت چنیز رو میده. و چزل حکم، این چزا رو زدم به وجوهون یا اون وجه اخیری. لو حسل مانع اون من ردهی، اگر ما حاصل بشود مانعی از رد این مالی که در دست این مشتری غابن هست، چل استیلات، مثلا استیلات، مشتری کنیز رو ارزون خریده، بایه خیار غبن داره، بایه مغبونه، اما این چنیز رو نمیتونه برگردونه به خاطر اینکه ام ولد شده. خب این وجه اخیری در اینجا چزا. بعد میگه احتمال داره بیاییم بگیم نه، اینجا این یحتملو نشون میده که این چزا زیاد با اون وجه اخیری سازگاره، چون این یه وجه دیگری هم الان اینجا احتمال میده مرحوم شیخ. این وچه اخیر وچی چه احتمال میده اینه، ببینید، آیا ام ولد بودن زود بوده یا حق خیار مغبون؟ اگر ما خیار رو از حین عقد بدانیم، این ظهور غبن رو کاشف بدانیم، نه شرط شرعی. خب از حین عقد خیار غبن بود، طرف نمیدونست. خب این استیلاد که ولددار شده، این حق بعدن اومده در بحث حقوق. اون حقی که زمانن مقدمه اونو مقدم میکنن. پس خیار مغبون مقدم است از استیلاد، از حق ام ولد بودن. به همین خاطر کنیز رو هم میتونه برگردونه، این احتمالش. و یحتمل هنا تقدیم و حق الخیار، محتمل است ما اینجا حق الخیار رو مقدم کنیم. یعنی چیکار کنیم؟ لسبق سببهی علل استیلاد، چون حق الخیار سببش عقده، از استیلاد که سببش حامل شدن و مولد شدن مقدمه، پس خیار قبل مقدمه، چنیز رو بر بیجردونه. خب تمام اینها در جایی بود که از ملک طرف خارج شده بود یا به شکل لازم. اون استیلاد هم به عنوان تصرف مانع، پس تصرف عقد لازم، تصرف مانع از تحویل دادن، اینا تمام شد. الان تصرفی که عقد جایزه، مثلا بیع خیاری کرده این غابن، غابن فرش و ارزون خریده، الان فروخت به کس دیگری اما با شرط فسخ فروخت، این حکمش چیه؟ میگه ثم ان مقتضا ما ذکرنا، مقتضای این بیانی که ما کردیم، ما بیانمون چی بود؟ مثلا وجه اخیر چی بود؟ وجه اخیر این بود که آقا این طرف میتونه تصرف کنه، غابن در ملک خودشه دیگه، این تصرف میتونه بکنه. خب چه فرقی میکنه تصرف لازم بکنه تصرف جایز بکنه؟ پس مقتضای اونی که ما ذکر کردیم، جریان الحکم فی خروج المبیع عن ملک الغابن بالعقد الجایز، مقتضای ما ذکرنا این است، همین حکم جاریه. این جریان خبر است برای ان مقتضا ما ذکرنا جریان الحکم، مقتضای اونی که ما ذکر کردیم همون احکام جاری است در جایی که مبی از این ملک قابل با عقد جایز خارج شده نه با عقد لازم، همون انسوت اینجا هم میاد. چرا؟ میگه خب این عقد جایز به این قابل ارتباط داره، به مغبون چه چه ارتباطی نداره. لأن معنا جوازهی تسلط احد المتعاقدین لافسقه، این چه بگیم عقد جایزه، یعنی متعاقدین میتونن فسخ کنن، اون مغبون که متعاقدین نیست در عقد ثانی. در عقد ثانی مشتری قابل با یه مشتری ثانی خرید و فروش کرده، به مغبون که بایع بود ارتباطی نداره. اما تسلط الاجنبی و هو المغبون، این اجنبی از عقد، منظور از اجنبی یا اجنبی از متعاقدین که مغبون باشه، فلا دلیل علیه بعد فرض وقوع العقد صحیحن، ما دلیلی نداریم که او هم تسلط داره، او هیچ کاره است نسبت به عقد دوم. پس این ستا حکم میاد بعد از این که عقد صحیح هم واقع شده، یعنی انگار نسبت به اون مغبون عقد لازمه. دقت کنید، مثال رو یه بارم مثال میزنم، من فرشو خریدم ارزان، من مشتری شدم غابن، بایع مغبونه، دوباره من مشتری چه ارزون خریدم به کس دیگری فروختم، اما بلخیار فروختم، تصرف غابن رو بحث میکنیم، منی که بلخیار فروختم به اون مغبون من چه ربطی داره این جواز؟ این جواز بین ما دو نفره، بین من مشتری که از او خریدم، بین مشتری من که از من خریده، این جواز بین ماست. این عقد نسبت به اون مغبون عقد اجنبی است، او هیچ کاره است نسبت به این عقد. پس همون ستاوت هست دیگه، این نمیتونه اینو فسخ کنه، این عقد ثانی رو نمیتونه فسخ کنه. دقت کنید، عقد ثانی بله ممکنه بیایم قائل بشویم منفسخ میشه، اون ستاوت چون تو دعوتش انفساخ بود، اما انفساخ امرون فسخ امرون آخر. ما شیخ اینجا میخواد بگه نمیتونه فسخ کنه چون ارتباطی با او ندارد. ادامه بحث و انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.